به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. اگه یادتون باشه هفته گذشته در مورد لالین صحبت کردیم، خرس بلوچی یا همون خرس سیاه آسیایی که الان در پارک پریسان هست و گذشته ای داشته که از 3 ماهگی توسط عزیزان و محیط‌باران زحمتکش کشورمون از دست قاچاقچیان نجات داده شد، به اصفهان منتقل شد و در اصفهان در واقع مورد مراقبت قرار گرفت. یکی از این دامپزشکان عزیزی که این کار را انجام داد خاکی بود که هفته پیش باشون صحبت کردیم و امروز برای اینکه بیشتر این گونه به شما معرفی بشه و شناخته شده تر باشه براتون، قصد داریم با آقای دکتر میرشکاری، مدیر کل محترم اداره محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، صحبتی داشته باشیم. خدمت آقای دکتر میرشکاری سلام عرض میکنم و برای ما و شنوندگان توضیحات مبسوطی در خصوص این گونه ارزشمند اراده فرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان رادیو تهران و همینطور تشکر میکنم از شما و همینطور دستندرکاران بزرگوارتون در رادیو تهران. خرس سیاه آسیایی یکی از نادرترین گوشتخاران دنیاست که یکی از زیرگونه های این خرس در حال حاضر در 2 کشور آسیایی پراکنش داره، اون هم ایران و پاکستان هست که غربی ترین پراکنش این زیرگونه است. و خدمتتون عرض بکنم خرس سیاه در بخش وسیع از آسیای جنوبی پراکنده است و از سمت غرب در بلوچستان و پاکستان هست، در سمت شرق هم تا شمال هند و جنوب چین و شمال شرقی چین تا شرق روسیه، کره جنوبی و ژاپن و در انتها به جنوب شرقی ایران هم میرسه پراکنشش. در ایران اگر بخوام پراکنش این گونه رو بگم، در 3 استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان این پراکنش رو، زیستگاه‌های این گونه رو داریم که در استان سیستان و بلوچستان وسعت بیشتری رو وجود این گونه با ارزش به خودش اختصاص داده و همونجور که مستحضر هستن شنوندگان عزیز، استان سیستان و بلوچستان به خاطر داشتن رشته کوههای متعدد، تیپ پوشش گیاهی و جنگلی از زیستگاه‌های بسیار مناسب خرس سیاه آسیایی است که در زبان بلوچی هم به اون مم یا هورس بهش میگن و مشهور هست به این دو نام. همون اسم نامی است که برای خرس سیاه در نظر گرفتن و به زبان محلی ازش نام میبرن. خدمتتون عرض بکنم که این پراکنشش در استان از غرب سمت کرمان میخوره و همینطور هرمزگان و شرق اون به ارتفاعات مرکزی مکوران در پاکستان میخوره. توی ارتفاعات بزمان در شهرستان ایرانشهر در منطقه شکار ممنوع بزمانمون این گونه رو داریم، در ارتفاعات کوه بیرک در شهرستان مهرستان و در شهرستان خاش در منطقه حفاظت شده جنگلی بیرک این گونه رو داریم و همینطور در ارتفاعات داروکان و زیستگاه‌های اون در منطقه حفاظت شده پوزکمون در شهرستان‌های نیکشهر و قصدقند هم این گونه با ارزش مشاهده میشه.
آقای دکتر، در خصوص شکل شمالی خرس برامون توضیح میدادید، کمی راجع به رنگ بدن این حیوان هم برای شنوندگان از ما بگید و نکاتی که جالب توجه هست. خواهش میکنم.
رنگ این گونه هم رنگ سیاهی است و یک لکه سفید وی‌شکلی هم در وسط سینه‌اش داره که مشخص هست که این گونه رو میتونیم بشناسیم. این گونه از نظر جثه کوچکتر از خرس قهوه‌ایه و بیشتر طول عمرش رو خرس رو در طبیعت یه چیز در حدود 25 سال برآورد شده و توی اسارت خب سنش یه مقدار بالاتر میره، تا 33 سال میتونه عمر کنه و عمدتا هم همه چیز خوار هستن. وقتی میگیم یه گونه همه چیز خوار هست، هم از منابع گیاهی هم از منابع پروتئینی استفاده میکنن و خدمت رو عرض بکنم با این گونه بسیار با ارزشه چون یه گونه چتر محسوب میشه در اکوسیستم. خب گونه های چتر وقتی حفاظت میشن، خیلی از گونه های دیگه هم در راستای حفاظت از این گونه حفاظت میشن، یعنی برنامه‌های حفاظتی که برای گونه‌های چتر موسوم هست به گونه چتر، وقتی برنامه حفاظتی برای اون در نظر می‌گیرن، خیلی از گونه‌های دیگه هم که درها توی اون زیستگاه هستن به واسطه اینی که بتونن به هر حال اون گونه رو حفظ کنن باید حفظ بشن. وقتی میگیم برنامه حفاظتی داریم، برنامه حفاظت برای گونه هایی است که قابلیت رو دارن در طبیعت زندگی بکنن، وگرنه خب گونه ای که دیگه قابلیت این رو نداره و توان این رو نداره، اون موضوعات طبیعی که مترتب هست باید بداند یه گونه توی طبیعت زندگی کنه را اگه نداشته باشه که دیگه توی محیط اسارت باید زندگی بکنه، یقینا خب دیگه بهش نمیگن برنامه حفاظت. اینی هم که میگیم خرس سیاه یک گونه چت هست و از نظر حفاظتی هم در معرض خطر انقراض هست، این گونه باید حفاظت بشه در طبیعت. و خب یه سری از خدمتتون عرض بکنم که برنامه‌های حفاظتی است که الان هم بهش جامعه عمل پوشونده میشه توی زیستگاهاش.
آیسو لطفاً در خصوص ارزش‌های اکولوژیکی این گونه برای شنوندگان عزیزم توضیحاتی بفرمایید.
این گونه گونه ایست که همونجور که مستنظرید من هم عرض کردم خدمتون، بسیار گونه با ارزشی است در اکوسیستم. ببینید این گونه به عنوان نشان قدرت و زیبایی هست، علاوه بر اون ارزش زیباشناختی بسیار زیادی داره و هر جا به هر حال ما تنوع زیستی مناسبی رو داشته باشیم، یقینا خب اون زیستگاه از قابلیت ها و از شرایط مناسبی برای زیست این گونه ها وقتی دیده میشن نشان از این داره که برای اون زیستگاه مستعد حیات وحش هست. و یه کاربری خیلی خوبی که اینها دارن، معمولا از با مصرف میوه های درختان جنگلی مثل داز، بنه، کنار، محصولات باقی مثل انگور، سیب، گلابی و خرما و حتی زردالو که استفاده میکنن، باعث انتقال و انتشار دانه و بذر گیاهان در منطقه شده و شرایط مطلوبی رو برای رشد این گیاهان که بعضی از اینها هم مثمر هستن اتفاق میفته. هر گونه شما در طبیعت که هست داره توی اون اکوسیستم به ارتباط بین زیستگاه ها و موجودات گفته میشه، اون اکوسیستم هست. مثلا ما انسان ها بعضی همون در روستا زندگی میکنیم، با اکوسیستم روستا آداپته شدیم، بعضی ها با اکوسیستم شهر آداپته شدیم. اینی که وقتی دخل و تصرفی در اکوسیستم میکنیم، مثلا تعداد خودروها بالا میره، میزان مصرف سوخت فسیلی بالا میره، تراکم جمعیت زیاد که میشه، این دستکاری ها در طبیعت اتفاق میفته، بعد شرایط مطلوب رو برای زیست انسان ها هم از دست میدیم. مثل یک کلان شهری مثل تهران که الان به دلیل جمعیت بیشمار، جمعیت زیادی که داره و همینطور خودروهایی که استفاده میشه، صنایعی که اونجا هستن، یعنی شرایط آلودگی هوا بسیار نامطلوب شده. حالا توی اکوسیستم های مختلف هم به همین شکله. هر گونه ای در یک اکوسیستمی که خدمات اکوسیستمی رو داره ارائه میده، مثلا همینی که این گونه از گیاهان استفاده میکنه و بذر اونها رو داره پخش میکنه، کمک میکنه به پوشش گیاهی اون منطقه که اون منطقه عاری از پوشش گیاهی نشود که بعد باعث بشه که گرد و غبار در هوا پخش بشه با یک باد و سیل را بیفته، چون خود همین پوشش گیاهی خیلی از این موارد رو کمک میکنه. و وقتی این گونه اونجا هست، 5 تا گونه دیگه هم باید حفاظت بشه تا این گونه حفاظت بشه. مثلا اگر توی زیستگاه پلنگ هستیم، باید کل و بز و قوچ و میش رو اینها را هم حفاظت بکنیم تا بتونیم پلنگ رو حفاظت بکنیم. خرس هم دقیقا به عنوان یک گونه چتر مثل پلنگ هست که وقتی اون رو حفاظت میکنیم، باید خیلی از گونه های دیگر رو هم حفاظت بکنیم. لذا هم جزء خود همین گونه ها جزء دارایی های معنوی یک اکوسیستم هستن که غیر از اینی که بحث های اجتماعی، معنوی و کارکردی دارن یک خدماتی رو به من انسان میدن. همینی که من یک خرس رو میبینم، همینی که گرد و غباری که این خرس جلوش رو میگیره و خیلی از موارد دیگه که به ما داره کمک میکنه، همینی که تنوع زیستی اون منطقه هم بالاست و خود مردم این خطه، مردم شجاع، دانا و فهیم خطه سیستان و بلوچستان، همین که اعتقاد دارن وقتی این گونه ها مثل خرس، مثل گاندو که در منحصر به فرد هست در این خطه وجود دارن، باعث برکت این منطقه هستن، همین نشون از اهمیت این گونه داره.
پارکه پردیسان.
اتفاق افتاده که گاهی این گونه ارزشمند وارد محیط‌های انسانی میشه و مشکلاتی رو به وجود میاره، هم برای خودش هم برای مردم. در این مورد هم برای ما صحبت کنید که چرایی این موضوع مشخص بشه.
خدمتتون عرض بکنم، خب یکی از عوامل بسیار مهمش بس تغییرات اقلیم هست. وقتی تغییرات اقلیم به شدت فشار میاره به اون زیستگاه و ما متاسفانه نه آب داریم نه گونه های مختلف میتونن رشد بکنن به واسطه اون خوشسالی ها، خب این گونه مجبوره برای غذا بره جاهایی که مثل مثلا محصولات باقی، محصولات کشاورزی، بین نخلستان ها بره و احتمال داره مثلا به جوامع محلی بومی حتی خسارت های جانی هم بزنه، به واسطه اینی که به حال میره تا اون ارضا بکنه اون حس گرسنگیش رو، مجبور به هر حال بره دنبال غذا بگرده، لذا وارد جوامع انسانی میشه. توی زیستگاه خشکسالی اتفاق افتاده، گیاهان خشک میشه، باردهی ندارن، محصول ندارن، خرس برای اینی که به هر حال بتونه غذاش رو فراهم بکنه به محصولات باقی، محصولات کشاورزی روی میاره، یا به دامهای اهالی روستاهایی که به هر حال در کنار این زیستگاه ها وجود دارن هجوم میارن و متاسفانه بعضی موقع این باغ‌ها و کشاورزی‌ها گسترش پیدا می‌کنه و میان این زمین‌ها رو تصدیع می‌کنن برای اینکه به هر حال این محصولات کشاورزیشون رو گسترش بدن یا دام‌هاشون رو به مناطق مرتفع‌تری می‌برن تا اون پوشش گیاهی از پوشش گیاهی اونها استفاده بکنن، آگاهانه وارد زیستگاه‌های اونها میشن، زیستگاه این گونه‌ها میشن و این گونه‌ها مجبورن برای تامین غذاشون در حال بیان و به این از زعم ما خسارت وارد کنن به این محصولات کشاورزی و دامی، در صورتی که به هر حال ما هستیم که وارد زیستگاه اونها شدیم. متأسفانه ما توی استان با توجه به اینی که سلاح‌های زیادی رو داریم با توجه به مرزی بودن، عمدتاً هم متاسفانه باعث شکار گونه‌های دیگه خواهیم شد که اینها به اون گونه‌ها، این خرس و پلنگ و سایر گونه‌هایی که به هر حال گونه‌های چت هستن، به اونها نیاز دارن بابت غذا.
آقای دکتر میرشکاری، برای حفاظت چه برنامه‌هایی در دست اقدام دارید یا چه برنامه‌هایی انجام دادید؟
ما برای اینکه به هر حال بتونیم این گونه‌ها رو حفظ بکنیم، چون واقعاً جزء سرمایه‌های ما هستن این گونه‌ها، باید افزایش در خصوص افزایش آگاهی و دانش افراد گام برداریم، بعد از ظرفیت‌های رسانه‌های جمعی استفاده بکنیم تا بتونیم این گونه‌ها رو که از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم، این گونه ها رو معرفی کنیم به مردم و کمک بکنیم به حفظ این گونه ها. یه سری اقدامات دیگری هست که به هر حال پرداخت خسارت هست، تلاشمون این هستش که به هر حال تامین بکنیم اون موضوعات غذاییشون رو توی برنامه های خوشسالی و توزیع اون محصولات رو داشته باشیم، محصولات کشاورزی تو زیستگاه داشته باشیم که اینها کمتر به هر حال بیان و اون برخورد داشته باشن با جوامع محلی و بومی ساکن اطراف زیستگاه هاشون، و امیدواریم که به هر حال معیشت های مردمی رو در زیستگاه ها که اینها همه داره روش کار میشه، که معیشت مردم روستا رو به گونه ای رقم بزنیم که دیگه کمتر نیازمند این باشن که به توی مناطق توی زیستگاه ها مراجعه بکنن برای برها چراندن دام هاشون و یا این که برها زمین هایی رو بگیرن برای محصولات کشاورزی توی زیستگاه های اینها اقدام بکنن، پرونده های تشکیل میشه. ببینید، ما برنامه آموزشی رو هر ساله برای جوامع محلی و بومی داریم و تلاشمون این هستش این گونه رو معرفی بکنیم، زیستگاه رو معرفی بکنیم، نحوه برخورد با این گونه رو در مواجهه به مردم یاد بدیم و دنبال این هستیم که اقدامات دیگری هم برای این که بتونیم اون جبران خسارت بکنیم در لوای تحت پوشش قرار دادن محصولات افراد، بتونیم این خسارت ها رو جبران بکنیم تا حدودی که کمک بکنیم به حفظ این گونه. تابلوهای هشداری رو در زیستگاه هامون و محورهای مواصلاتی پرحادثه که احتمال داره اینها بیان تو جاده و با برخورد بکنن با ماشین‌ها، اونجاها نصب کردیم و در صدد هستیم که معیشت‌های جایگزین رو برای جوامع بومی داشته باشه.
آی دکتر میرشکاری، در خصوص تغذیه این گونه هم برای شنوندگان از ما توضیحاتی بفرمایید.
اینها معمولاً زمستان‌ها که زمستان گذرانی دارن فعالیتشون رو به شدت کم می‌کنن و خود دیگه تو فصل‌هایی که برها تولید مثل دارن مجبورن برای خودشون برای فرزندانشون غذا توله‌هاشون غذای تأمین بکنن، معمولاً تو اون فصل بهار و تابستان و اینها هجوم میارم به شدت قبل از زمستان. تو فصل‌های بهار تابستان اینها تغذیه میکنن، چربی ها رو ذخیره میکنن برای زمستان گذرانی که بتونن اون موقع به حال به خواب میرن و اون کلا فرایندهای فعالیت ها و فرایندهای بدنی رو بسیار کاهش میدن که بتونن به حال از ذخایر بدنیشون استفاده بکنن، زنده بمونن و با شروع فصل بهار و تابستون هم زادآوری دارن هم به هر حال میان برای تغذیه. اگر به هر حال جوامع انسانی ندونن چجوری باهاشون برخورد بکنن، خب یقینا چیز داره، میتونه خطرساز هم باشه. و مشکلاتی اگر از این قبیل باشه با سامانه 1540 ما اگر تماس بگیرن، ما تو کل استان ادارات شهرستان و پاسگاه‌های رو داریم که به هر حال وظیفه‌مون هست حالا گونه‌هایی که میشه به هر حال منتقل کرد به صورت زندگیری میکنن، اگر نتونن بیهوش میکنن و منتقل میکنن به زیستگاه اصلیشون و اگر نیاز به تیمار داشته باشه قبل از رهاسازی در طبیعت تیمار میکنن و بعد رهاسازی میکنن.
خب آقای دکتر لطفا حرف آخر.
همه محیط زیست جزء نعماتی است که خداوند متعال تمام تنوع زیستی زیستگاهامون جزء نعمات خدا و آفریننده های پروردگار هستند که اومدن خدمتی رو توی این کره زمین به ما بکنن و یک سازمان حفاظت محیط زیست با تمام محدودیت هاش با پهنه وسیع کشورمون و تعداد مأمورین اجرایش محیطبانان عزیزمون که واقعا زحمت میکشن، اونقدر وسعت سرزمین بالاست که به هر حال نمیتونن همه موارد رو به هر حال جمعی موارد رو کنترل بکنن و این که بتونن حفاظت جامع و کاملی داشته باشن. این هستش که ما تلاشمون این هستش با آموزش ها با افزایش آگاهی به مردم اونها رو هم حساس بکنیم به موضوعات محیط زیستی و مدد بخوایم از همه مردم عزیزمون که کمک بکنن ما در حفظ محیط زیستمون که اینها امانت‌هایی است باید به نسل آینده منتقل بکنیم، همونطور که به هر حال این محیطی که الان داریم زندگی میکنیم و درش پویایی داریم از نسل‌های گذشته به ما به امانت رسیده، انشالله بتونیم حداقلش همون جوری که گرفتیم به نسل آینده هم منتقل بکنیم و از این موهبت هایی که برها خداوند بهمون داده بتونیم حفاظت بکنیم. همه یقینا شنوندگان محترم و سرکار عالی هم تصدیق می‌فرمایید که همه چیز همه دارایی ها پول ساختمون اینها نیست، یقینا اون زیستگاه هایی که داریم، همین درختانی که داریم، همین تنوع زیستی که داریم یکی از ارزش‌های معنوی و مادی کشور هست که باید در حفظ اونها هم ما کوشا باشیم و امیدوارم که به محیط زیست احترام بذاریم تا محیط زیست هم بتونه خدمات اکوسیستمی خودش رو به ما بده و کمتر شاهد تغییرات اقلیمی شدید باشیم که یقینا ضررش اول به خود ماها خواهد خورد و مشکلات اساسی و عدیده ای رو برای خود انسان ها برای زندگیشون ایجاد خواهد کرد و در آینده هم گریبان آیندگان رو خواهد گرفت. لذا باید همه دست به دست همدیگه بدیم از این کره زمینی که داریم زندگی پویایی داشته.
جناب آقای دکتر میرشکاری خیلی متشکرم که دعوت برنامه پارک پریسان رو پذیرفتید.